26 آذار 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تفاصیلی که در باب استصحاب وارد شده است. تفصیل اول که مختار خود شیخم هست این است که اگر شک در مقتضی باشد، شیخ استصحاب رو جاری نمی داند. اما در فرض شک در مانع، استصحاب رو جاری می داند. می خواستیم ببینیم مراد شیخ از این مقتضی و مانع چیست؟ سه تا احتمال در معنای مقتضی و مانع خدمت شما عرض کردیم دیروز. ملاحظه فرمودید که این احتمالات هیچ کدام مطلب شیخ رو افاده نمی کرد و نمی رسوند و نمی توانستیم بگم که اینا محتمل در کلام شیخ هست. پس شیخ میخواد چه بگد؟ ظاهر این است که مراد از یقین و شک در کلام شیخ اعظم انصاری خود دوتا صفته، یعنی صفت یقین و صفت شک، و مراد متیقن نیست یا مشکوک نیست. مراد خود دوتا صفت نفسانی یقین و شک است. بنابراین باید کلام شیخ را حمل کنیم که مراد شیخ از مقتضی استصحاب است و مقتضی جری عملی بر طبق یقین سابق. ولو این با ظاهر کلام شیخم حتی اگر خیلی بفرمایید که مطابقت نداشته باشد، مجبوریم کلام شیخ رو حمله بر این بکنیم. پس میشد مراد از مقتضی یعنی مقتضی استصحاب و مقتضی جری عملی بر یقین سابق. اگر این مقتضی موجود باشد استصحاب جاری می شود، و اگر این مقتضی موجود نباشد استصحاب رو شیخ جاری نمی داند. حالا تقریب مطلب رو و توضیحش رو خدمتتون عرض می کنم. اون چیزی که یقین به او تعلق می‌گیرد، چه یقین نسبت به احکام باشد و چه یقین نسبت به موضوعات باشد، این متعلق یقین یکی از سه چیز است. اول، این متعلق یقین رو شما می دانید که در عمود زمان استمرار دارد، به گونه ای که تا مادامی که رافع خارجی نیاید این همچنان در عمود زمان چی پیدا می کند؟ استمرار پیدا می کند. مثل طهارت و نجاست. خب شیء طاهر طاهرون الا عرض لهن نجاسه، نجس نجسون مگر عارضه بر او بشود طهارت. یا ملکیت، این ملکیت این شخص بر این مال هست تا یه عارضی حاصل بشود، یکی از نواقل ملک حاصل بشه، منتقل به دیگری بشه. یا زوجیت دائمیه. خب زوجیت دائمیه در عمود زمان چه دارد؟ استمرار دارد. الا چه عارض بشود؟ طلاق. و الا همچنان ادامه دارد. پس بنابراین این احکام و موضوعات یا تعلق میگیرد به یک شیئی که در عمود زمان استمرار دارد، به حیث که برداشته نمیشد مگر اینکه یه رافع خارجی اون رو بردارد. دوم، جایی است که خلاف اول محدود به یه زمان خاصی است، به گونه ای که به نفس مرور این زمان خاص خود اون موضوع شما یا حکم شما معدوم می شود. دیگه بعد از این زمان خاص حکم وجود ندارد. مثلا فرض بفرمایید صیام و شهر و رمضان. خب مادام رمضان واجب است، رمضان که تموم شد دیگه وجوبی ندارد. صلات مقیده به چیست؟ بله به وقت است. وقتش که منقضی شد دیگه تمام شد، وجوبی ندارد. یعنی شما یا اون وجوب رو نمازتون رو خوندین اطاعت کردید، یا خدای نکرده نخوندید نماز بر شما فوت شده، عصیان کرده اید و قضا شده تمام شد، دیگه خود اون صلات وجوبی ندارد. و اگر قضایی هم هست به امر جدید هست. فرض بفرمایید مثل زوجیت انقطاعیه. در نکاح موقت خب توقیتش که منقضی می شود تمام شد دیگه، خود به خود نکاح چه شده است؟ باطل شد، مدتش که گذشت. پس اینم قسم دوم، اموری هست که در عمود زمان استمرار ندارد و خود به خود معدوم می شود به مرور زمان. خیلی خوب، اینم یه قسمه. قسم سوم موردی است که ما شک داریم از این کدوم یکی از این دوتاست. یعنی آیا در عمود زمان استمرار دارد یا در عمود زمان از بین میرد خودش. نمیدونیم موردمون آیا از قسم اول است یا از قسم دوم است. دلیلی نداریم که تعیین کند از قسم اول است، دلیلی هم نداریم که تعیین کند از قسم دوم. خیلی خوب، خب این قسم سوم که نمیدونیم آیا داخل در اول است یا داخل در دومه، این یا شبهه درش شبهه حکمیه می شود، مثل این که شما شک میکنید در فوریت خیار یا استمرارش، یا شبهه درش شبهه موضوعیه میشود، مثل اون جایی که شما شک میکنید که آیا آنچه که در عقدی که در خارج واقع شده است دوامن بوده است یا انقطاعه. یه عقد زوجیتی خونده شده، لکن آیا دوامن بوده است یا انقطاعن؟ توجه فرمود. خب این شد سه قسم. حالا یکی یکی نظر شیخ رو نسبت به این سه قسم خدمت شما عرض کنم. و اما قسم اول، یعنی اون جایی که شی در عمود زمان چه دارد؟ استمرار دارد و تا رافع خارجی نیاد مرتفع نمیشه. و اما قسم اول، وقتی شما شک در بقایش میکنید، خب مقتضی استمرار و جری عملی این است که شما یقین سابق بود محرز است که این مطلب واقع شده بود، این ملکیت، این نکاح دوام، این طهارت، این نجاست واقع شده بود، در عمود زمانم که استمرار دارد تا رافعی بیاد، شک داریم آیا رافع آمده است یا نیامده است، استصحاب میکنیم بقای اون شیء را. پس بنابراین اینجا میشد مورد شک در رافع و جای جریان چیز استصحاب. خیلی خوب، این مال مورد بفرمایید که اول. و اما مورد سوم، اون جایی که نمیدونیم شک کدوم یکی از دو قسم است، یعنی شک داریم آیا از قسم اول است یا از قسم دوم. در فرض سوم، بله بفرمایید، باز آیا اینجا شک در ناحیه مقتضی است؟ ما شک داریم که آیا مقتضی برای استمرار و دوام وجود دارد یا مقتضی برای استمرار و دوام وجود ندارد. پس احراز مقتضی برای دوام نشده است. وقتی که احراز مقتضی برای دوام نشده است، میشد شک در مقتضی، و این شک در مقتضی همونی است که شیخ میفرماید وقتی شک در مقتضی باشد جای جریان استصحاب نیست. درست شد؟ پس بنابراین مورد سوم هم همونی است که شیخ میگه استصحاب در موردش جاری نمیشد. مثالش هم بله زدیم، مثل شک در بقای خیار. در جایی که ما شک داریم آیا خیار مبنی علی الفور است یا خیار در عمود زمان استمرار دارد، این میشد شک در مقتضی، جای جریان استصحاب رو فرمایش شیخ نیست. اینم قسم سوم. پس بله، حالا فقط دارم محل نزاع رو، بله هنوز دلیلش رو نگفتیم، داریم میگم که شیخ کجا مرادش از مقتضی چیست. میگه اونی که در عمود زمان استمرار داره، این بقایش مقتضی دارد. خیلی خوب، اونجا رو شما میتونی استصحاب جاری کنی، چون این در عمود زمان استمرار داره، مگه رافع و مانعی بیاد برش داره. شک داریم آیا رافع و مانع آمده است، اصل اینه که رافع و مانع نیامده است و اون شی همچنان استصحاب میکنیم استمرارش را، استصحاب میکنیم بقایش را. اون جایی که مورد سوم، نمیدونیم آیا مقتضیش موجوده یا مقتضی موجود نیست، مقتضی استمرار، آیا مقتضی استمرار این وجود دارد یا نه، شیخ میگه این همون شک در مقتضی است. اینجا همون جایی است که استصحاب جاری نمیشه. و اما صورت دوم، صورت دوم جایی بود که ما شی در عمود زمان استمرار ندارد و منعدم می شود خودش به مرور زمان، یعنی به مرور زمان خودش از بین میرد. توجه می فرمایید؟ مثل نکاح موقت. خیلی خوب، در این فرض اگر شما شک در بقایش کردید، اگر این شک در بقا قبل از حصول غایت است، یعنی بله نکاح موقت 6 ماه خونده شده بود، هنوز قبل از پایان 6 ماه شما شک کردید، 2 ماه الان گذشته، شک کردید آیا این نکاح تمام شده یا همچنان باقی است، اینجا چی؟ اینجا جای جریان استصحاب است، چون هنوز غایت نرسیده. اینجا شک شما شک در چیست؟ رافعه. چون در این مدت 6 ماه این نکاح اقتضای استمرار رو دارد، الا اینکه زوج مدت رو چه باشد؟ بخشیده باشد. الان شک میکنیم زوج بعد 2 ماه مدت رو بخشیده است یا نبخشیده است، استصحاب میکنیم بقای نکاح را. پس اینجا میشد شک در مقتضی. اینجا شک در مقتضی نیست، اینجا مقتضی وجود دارد و شک در رافع است. خیلی خوب، پس در این فرض بفرمایید که استصحاب جاری می شود. اما اگر شک شما از جهت حصول غایت است، یعنی بله نمیدونی 6 ماه تموم شد یا 6 ماه هنوز تموم نشده، آیا غایت حاصل شده است یا غایت حاصل نشده است، اگر شما شک بکنید در حصول غایت، اون وقت این خودش 3 صورت پیدا میکنه: در فرض دوم، در شک در حصول غایت. 3 صورت پیدا میکنه. چرا؟ چون شبهه‌ای که شما اینجا دارید یا شبهه حکمیه مفهومیه است یا شبهه حکمیه محض است یا شبهه موضوعی است. 3 صورت شبهه میتونید شما اینجا داشته باشید. یکی یکی بحث کنیم. اول شبهه حکمیه مفهومیه، مثل اینی که شما میدونیم که نماز ظهر از زوال واجب میشد، اما این وجوب صلات ظهرین غایتش کیه؟ آیا غایتش غروب که گفته می شود، آیا غایتش غروب است که تحقق پیدا می کند به استتار قرص، که قرص شمس پنهان بشود، یا غروب است که تحقق پیدا می کند به زوال حمره مشرقی؟ خب این فاصله بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه تقریبا بله بین 15 تا 20 دقیقه زمان دارد. الان ما نمیدونیم این وجوب ظهرین غایتش غروب، میدونیم غایتش غروب است، ولی غروب به چه معناست؟ این میشد شبهه حکمیه مفهومیه. مفهوم غروب برا ما مردد است بین استتار قرص یا زوال حمره مشرقی. بنابراین ما اینجا بفرمایید که ذهاب حمره مشرقیه، این میشد شبهه مفهومیه حکمیه. بناءً علی مسلک شیخ که شک در مقتضی را جاری نمیدان، شک در مقتضی رو بله استصحاب رو درش جاری نمیداند، این مورد میشد شک در مقتضی. بنابراین شیخ اینجا استصحاب رو جاری نمیداند، یعنی شما رسیدید به غروب، استتار قرص شد، به استتار قرص رسیدید، شیخ حد فاصله بین استتار قرص و غروب اینجا میگه تو این فاصله شما میخوای استصحاب کنی بقای وجوب ظهرین را، این استصحاب دیگه جاری نیست، چون اینجا شک در مقتضی داریم. درست شد؟ این شبهه حکمیه یه مفهومی. ثم شبهه حکمیه محض، مثل این که شما شک دارید در آخر وقت نماز عشاء آیا غایت وجوب نماز عشاء انتصاف لیل است، نیمه شب، حتی اگر این تأخر ان عمده نباشد، خوابش برده، یادش رفته، توجه میکنید، و این انتصاف لیل تا پایان نیمه شب شما میتونید نماز عشاء رو بخوابید، یا اینکه وجوب اتیانش، یا اینکه وجوب اتیان به صلات عشاء تا قبل از نیمه شب یک وجوب تکلیفی محض است. توجه فرمودید؟ یعنی اینکه شما نماز عشاء رو باید در همون بفرمایید اول شب بخوانید تا ثلث از شب رفته بخوانید. بنابراین اگر به تأخیر بیفتد بعد از او اشکال دارد، یعنی تا نیمه شب بله نیست، تا ثلث از شب است. خب الان ما شک داریم آیا تا ثلث شب وقت نماز عشاء یا تا نیمه شب، این میشد شبهه حکمیه محض. باز اینم میشد شک در مقتضی. این دیگه نخه، یعنی این حکم شبهه شما کاری به مفهوم ندارد، در قبلی مفهوم شبهه شما ناشی شده بود از این که مفهوم غروب برای شما معلوم نیست. آیا مفهوم غروب استتار قرص است یا مفهوم غروب ذهاب حمره مشرقی است؟ اما دار ما نهنفی نصف شب معلومه، ثلث از شبم معلومه، ثلث و نصف مفهوماش مردد نیست، خیلی دقیق شما ثانیش هم میتونید معلوم کنید. الان شما در حکم تردید دارید که غایت صلات عشاء، غایت زمانیش، پایان وجوب صلات عشاء آیا ثلث من اللیل است یا نصف من اللیل است؟ خب اون جهتش به خاطر تردده در چه بود؟ مفهوم غروب بود. الان اینجا تردد شما به خاطر تردید در ثلث و نصف نیست. شما میدونید نصف لیل عبارت است از حد فاصله بین غروب و از آن صبح تقسیم بر دو. وقتی این فاصله رو تقسیم بر دو کردین این میشه نصف شب. خیلی خوب، وقتی شما نصف شب رو به دست آوردید ثلث از شب اونم همین جور محاسبه میشه. حد فاصله بین غروب تا کی؟ اذان صبح تقسیم بر سه. تمام. پس در ثلث و نصف مفهومش مردد نیست، ثلث و نصف خیلی واضحه. شما گیرتون این است که غایت صلات عشا رو نمیدونید، آیا نصف از شب است یا ثلث از شب است.
با همین هم اختلافه دیگه، هم پیدا کردم نصف هم اختلافه دور پس ساعت
شده
درسته شده مفهوم نیست، ولی پیدا کردن همین نصف هم به صورت دردی
کجاش مشکل داره؟
بعضی همین کاری شما رو میکنن از مغرب میگیرن تا از آن صبح نصف میکنن، بعضی
روش دیگه شون میگن یعنی از طلوع شمس تا طلوع شمس میگیرن. ما داریم نصف شب رو میگن، نصف شب و روز حساب میکنن.
نه روزه رو از ساعت 23 از آن ظهر شون میگی یا از ساعت 7
بله. ما نه ببینید، ما نصف شب را محاسبه میکنیم. ببینید شب کیه؟ از اون وقت که شما اذان مغرب میگیرید، حالا از غروب هم نمیگی، از استتار قرص هم نمیگیرید، حالا استتار هم بگیرید تا اون وقت فرقش 10 دقیقه 5 دقیقه میشه. توجه فرمودین؟ نه مفهوم نصف شک نداره. لیل که مفهومش واضحه، خب نصف لیل هم واضحه. پس بنابراین اینجا شبهه شما شبهه مفهومیه نیست، شبهه حکمیست. نمیدونید حکمتون تا کجا جعل شده وجوب عشا، تا ثلث من اللیل است یا تا نصف من اللیل است. خب تا ثلث که یقیناً وجوبش هست، حد فاصله بین ثلث تا نصف را که شما میخوان بگون استصحاب بقاء وجوب رو میخوان بکنید، شیخ میگد اینجا شک در مقتضی است و استصحاب بقاء وجوب رو نمیتونید بکنید. خیلی خوب، اینم مال شبهه حکمیش. بیام سر شبهه موضوعیش. شبهه موضوعیش مثل این که ما میدونیم ابتدای وجوب نماز ظهر و عصر چیه؟ زوال شمس است. وقتی که خورشید به وسط آسمان برسد و از قمت الرأس شما زائل بشد به سمت غروب، زوال شمس که شد، این ابتدای وقت ظهرین است. اینو میدونیم، پس حکم معلوم. الان تو آسمون یک ابر تیره‌ای هست، ما خورشید رو نیم بینیم و نمیتونیم زوال رو تشخیص بدهیم. پس بنابراین در تحقق زوال شک داریم به شبهه موضوعیه. امرو ابر غلیظی است نمیبینیم، هرچی اصلا خورشید پیدا نیست که ما تشخیص بدهیم. توجه فرمودید؟ آیا اینجا میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ یعنی تا ساعت 11 11 و نیم 11 ربع 12 اینا که چی نشده بود؟ زوال شمس نشده بود. حالا که شک داریم تا دقایق بعدش آیا زوال شمس شده است یا نه، میتونیم استصحاب بکنیم عدم زوال شمس را و در نتیجه چه کار کنیم؟ استصحاب کنیم عدم دخول وقت نماز را و عدم وجوب صلات را. یعنی الان تو همین روزی که ابریست و ما شک داریم به این که زوال شمس شده است یا نه، خانوم عادت ماهیانه شد. در همین دقایق آخر و شک میکند آیا زوال شد و این عادت شد، که اگر زوال شده باشد و عادت شده باشد، اگر به حد نمازش وقت داشته باشد و عادت شده باشد، قضای نماز به گردنش. بعد که پاک شد باید نماز این نماز ظهر و عصر رو قضا کنند. اما اگر بعد قبل از آن عادت شده باشد که دیگه قضایی به گردنش نیست. اینجا الان شک دارد در تحقق موضوع. پس میشد شبهه موضوعی. اینجا آیا میتوانیم استصحاب عدم زوال رو جاری کنیم و با استصحاب عدم زوال بگم خانم قضا بر تو واجب نیست؟ اینجا استصحاب رو جاری می دانند علا فرضی که شما استصحاب رو در تدریجیات جاری بدونید. اگر استصحاب رو در تدریجیات جاری می دونید میگن استصحاب جاری می شن. و الا استصحاب جاری نمی شن. این اقسام نه اصلا شکه بله دیگه میخوام ببینیم آیا قایت زهرین توجه میفرمایید وجوب زهرین مقیاب قایت زوال است. آیا این قایت زوال، این قایت که زوال شمس است، حاصل شده است یا حاصل نشده است؟ توجه میفرمایید و شک در جهت شبهه موضوعی است، چون نمیتونیم الان تشخیص بدهیم که زوال شده است یا نه. خیلی خوب، به جهت اینکه یا ابر است یا او کسی که میخواد فرض بفرمایید زوال رو تشخیص بدهد نابیناست، کوره. ابر نیست، این کوره، نمیتوند زوال رو تشخیص بدهد. بنابراین آیا میتونیم استصحاب عدم وجوب بکنیم در اون تا اون جایی که یقین به زوال پیدا نکرده ایم؟ میگم بله استصحاب جاری میشد، لکن بناءً علی جریان استصحاب در تدریجیات که بعد این بحث رو خواهیم کرد. حالا پس تا اینجا چه گفتیم آقا؟ پس تا اینجا در واقع داریم خدمت شما میگم که این سه قسم که گفتیم روشن شد. پس مراد از مقتضی در کلام شیخ انصاری اینیست که خدمتتون گفت که مراد از مقتضی یعنی مقتضی استمرار، دوام، بقا در عمود زمان، مقتضی جری عملی بر طبق یقین سابق. آیا این مقتضی وجود دارد یا این مقتضی وجود ندارد؟ هرگاه که احراز بشود قابلیت متیقن برای استمرار و بقا در عمود زمان به گونه ای که شک شما در ارتفاعش پیدا نمی کنید مگر از جهت طرو یک رافع و مانع. توجه می فرمایید که شک دارید آیا یه رافع یا مانع حادث شده است یا حادث نشده است. خیلی خوب، اینجا جای جریان استصحاب است. خب مثال باز بزن، مثل شک در بقاء نجاست آبی که متغیر شده است، رنگ و بو یا مزش تغییر کرد. خیلی خوب، بله، آب کری که رنگ و بو و مزهش تغییر کرده است، پس میگن این دیگه نجسه. حالا این آب مونده خود به خود زوال پیدا کرده از تغییرش، یعنی بوش که عوض شده بود خود به خود در اثر موندن بو برگشت به حالت اول، رنگی که عوض شده بود برگشت به حالت اول، مزه‌ای که عوض شده بود برگشت به حالت اول. آیا اینجا وقتی این تغییر از بین رفت آب پاک شده یا نجاستش همچنان باقی است؟ چی کار میکنید اینجا؟ استصحاب نجاست رو میکنید. یا آبیست متنجس، یه آب قلیل متنجس داری، بعد میان خورد خورد روی این آب متنجس قلیل آب اضافه میکنید تا بشود متمم و کرن، تا به حد کر برسد، اما سطل سطل دارید میریزید. خب الان که این آب قلیل نجس بود، حالا سطل سطل هی آب ریختین روش، هرچی روی این آب نجس آب بریزین بازم چی میشه؟ بازم نجس است. حالا شد کر. حالا که شد کر، آیا از نجاست خارج میشد یا بازم نجس است؟ خب پس شما وقتی که شد کر میگون این آب کان نجس است. حالا شد کر، شک میکنیم آیا نجاستش چه شد؟ برطرف شد یا نشد؟ چه میکنیم؟ استصحاب بقای نجاستش رو میکنیم. توجه فرمودید؟ یا زن دائمیه خودش رو، زوجه دائمیه را بهش میگد که برو خونه آقاد، من دیگه تو رو نمیخوام. یا بهش میگد انت خلیه، تو دیگه مانعی برای ازدواج نداری. یا بهش میگه انت بریه، تو دیگه از ازدواج با من و نکاح من بری هستی، برو به سلامت. شک میکنید آیا این کلمات میتواند اون زوجیت دائمیه را از بین ببرد یا با این کلمات زوجیت دائمیه از بین نمیرد؟ خب وقتی شک میکنید چه میکنید؟ استصحاب بقاء زوجیت دائمیه را میکنید. برو خونه آقاد، من دیگه تو را نمیخوام. و برو، بله برو شوهر کن و برو هر غلطی میخوایی بکن و اینا طلاق حساب نمیشد. توجه فرمودی؟ علا فرضی هم کسی شک بکند، استصحاب چه میکند؟ بقای زوجیت را. توجه فرمودی؟ خب شیخ اینو میگد، شیخ میگد اون جایی که مقتضی برای استمرار این بفرمایید که معنا اون چیزی که شما در شک کرده اید مقتضی برای استمرارش وجود دارد و شما شک در رافع و مانع می کنید که آیا رافع و مانع آمده از که اون رو بردارد یا نه، شما استصحاب چه می کنید؟ استصحاب بقایش رو می کنید و این میشد شک در مقتضی. یه مثال دیگه، اگر کسی شک بکند، ببینید آب نداشته یا مریض بوده فرق نمیکنه، فاقد الماء، وظیفه فاقد الماء برای نماز چیه؟ تیمم کرد، وایساد نماز، الله اکبر، یه رکعت نماز شو خوند، گفتن آب اومد، الان این تیمم برای همین نمازی که وسطش است باطل شد یا نشد؟ توجه فرمودید؟ اگر قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگد و نماز رو شروع کند چه بشه؟ آب بیاد، تیممش چیه؟
باطل.
اگر پایان نمازم گفت السلام علیکم و رحمت الله آب پیدا بشه، نمازش چیه؟ نمازش صحیح هست. حالا تو اسناس تکبیر رو گفت، حمد و خون، سوره رو خون، یه رکعت دو رکعت نماز رو خوند، گفتن آقا آب اومد، درست شد؟ این تیمم نسبت به همین صلاتی که در اثنائش هست، آیا این تیمم صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اینم میشد جزء همین بحث ما. چون تیمم به قول مشهور سبب برای طهارت است، به قول ما خود این طهارات ثلاث خودش طهارت است، یعنی خود وضو و غسل و تیمم خودش طهارت، نه اینا سبب باشد برای حدوث شیئی به نام طهارت. خیلی خوب، حالا چه قول ما چه قول آقایون، به هر حال وقتی تیمم کرد چی پیدا کرده است؟ طهارت پیدا کرده است، طهارت ترابیه. حالا این که طهارت پیدا کرد، خب طهارت فی حد نفسه قابل چیست؟ قابل استمرار است. تا مادامی که رافع بیاد قابل استمرار، حالا که قابلیت استمرار را دارد ما شک میکنیم وسط نماز آب پیدا شد، آیا طهارت این تا پایان نماز استمرار دارد که نمازش صحیح باشد، یا طهارتش وسط نماز باطل شد؟ این میشد از قبیل چی؟ شک در مقتضی یا مانه؟ این میشه شک در مانه. چون طهارتی که حاصل شده است برای او مقتضی استمرار رو دارد. خیلی خوب، شک میکنیم در وسط نماز طهارت از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارتشا، با استصحاب بقارت طهارت میگم نمازش چیست؟ نمازش صحیح هست.
همه طهارت مادامی است و مادامی که آب نبودن فعلا آب اومد،
برای نماز بعدیش باید وضو بگیرد، برای نماز بعدی باید وضو بگیرد، اما این نمازش درست در جاها همونه، چون این دیگه وسط نمازه و با طهارت وارد نماز شد. خب شک میکنیم در رکعت دوم و سوم این طهارت استمرار دارد یا از بین رفته، بگم در رکعت دوم و سوم طهارت مستمر است. بنابراین این نمازی هم که در وسطش آب پیدا شد صحیحه، بله برای صلات بعدیش باید.
بنابراین نظر مشهور که طهارت و سبب میدونن درسته،
اونم همین جوره چون سبب حاصل شد. نه بله، طهارت ذاتی نیست لکن قابلیت استمرار دارد. طهارت نجاست جزء اموری است که قابلیت استمرار دارد، میتوند مستمر بشه. که آقا صبح بلند شد نماز وضو گرفت، نماز شو خون، وضو رو داشت تا ظهر، درسته؟ میتوند نماز ظهر بخونه. گفت آقا دوباره این وضو رو داشت تا مغرب، میتوند نماز مغرب بخونه. گفت چه؟ گفت ولی اگه یه همچی چیزی بله پیدا کردی به این تنگی، بردار بیار تا ما ببینیم که اگه اینقدر بله. ولی یه رفیق ما خودمون داشتیم همینجور بود، اذان صبح قبل اذان میرفت حرم، حرم امیرالمومنین، با ما نماز شبشو میخوند و نماز صبح و ایناشو مشغول بود تا ظهر، همونجا ظهرشو میخوند، باز مشغول بود تا مغرب، همونجا نماز مغرب و عشاشو میخوند و میمد بیرون با یه وضو، همون وضوش در جان، یعنی نه خواب میرفت و نه بفرمایید که حدثی ازش صادر میشود. بله بله میمد اینجور و به همین کیف که شب من دیدمش. بله بله شب، بله شب تو خیابونا من دیدمش، گفتم کجایی؟ گفتش که بله، گفتم شام خورده؟ گفت نه من صبح رفتم حرم آمدم دیگه، حالی میدونم روزم گرفته بود یا روزه نبود. بهش گفتم پس تو شام من نخورده؟ گفت نه. گفتم خب من جای مهمونم، بیا دنبال من، بیا بریم که اقلا شام ده اونجا بخوریم. الان یه حال بفرمایید که پس طهارت قابلیت استمرار دارد، اینم با طهارت وارد نماز شد. خیلی خوب، بعد اثناء نماز آب پیدا شد، شک میکنیم آیا این طهارت استمرار دارد یا نه، این مقتضی برای طهارت موجوده، شک که در ارتفاع بله حدوث رافع و مانع است، میگم که طهارت صحیح. خب اما اگر اون چه که یقین به او تعلق گرفته است فی حد نفسه استمرار نداشته باشد، درست شد؟ وقتی فی حد نفسه استمرار نداشته باشد، اون وقت شما نمیتونید دیگه استصحاب رو در موردش جاری کنید. مثل خیار، در خیارات یه بحثی است که آیا خیار علل فوره یا نه فوریتی نداره، این دلیل خیار استمرار داره، شما میتونی بعد مدتی هم که گذشت بازم خیارت رو اعمال کنی. خیلی خوب، پس بنابراین فوریت خیار مسلم، آیا این خیار مقتضی دوام هم دارد و استمرار؟ شک دارم که آیا مقتضی دوام و استمرار دارد یا ندارد، بنابراین استصحاب درش جاری نمیشد. خیلی خوب، این در فرضی که ما چه بگیریم؟ بله به این بیانی که خدمت شما عرض کردم تمام کنم، به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم در تعریف مقتضی و مانع در نظر شیخ، بعضی از اشکالاتی که بر شیخ کرده اند در موارد تمسک به استصحاب برطرف می شد. از جمله از این موارد که گفتن اینا شک در مقتضی است، گفتن اینا شک در مقتضی است، در نتیجه شیخ نباید اینجا رو مبناش استصحاب جاری کند، چون شیخ شک در موارد شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدوند، ولی شیخ اینجا استصحاب رو جاری کرده است. یکی از اون مواردی را که بر شیخ سید طباطبایی اشکال میکند صاحب عروه در حاشیه بر مکاسبشون، مسئله معاتاته. میگن در مسئله معاتات وقتی که شک بکنن در بقای ملکیت بعد فسخ عهد المتعاطیه، یه بیعه معاتاتی بود، الان و قائل شدیم معاتات ملک میارد، حالا یکی از دو طرف معاتات آمده فسخ کرد، آیا به این فسخ ملکیت از بین میرد یا به این فسخ ملکیت از بین نمیرد؟ توجه فرمودید؟ خب اینجا شیخ آمده میگد ما استصحاب میکنیم بقاء ملکیت رو. سید اشکال میکنه، این شک در مقتضی است و شما جناب شیخ موارد شک در مقتضی رو که استصحاب رو جاری نمیدونست. از بیان ما که خدمت شما عرض کردیم مراد از مقتضی چیست معلوم میشد اشکال سید یزدی بر شیخ اعظم انصاری وارد نیست. چرا؟ چون بناهن بر این که معاتات ملک میارد، وقتی ملک آمد ملکیت قابلیت چه داره؟ قابلیت بقا و استمرار. وقتی ملکیت قابلیت بقا و استمرار دارد، دیگه اگر شما میخوان ملکیت رو بردارید، باید در مقابل این ملک ایجاد رافع و مانع بکنید. خیلی خوب، پس بنابراین ملکیت که آمد مقتضی برای استمرار دارد. حالا شک کرده اید، یکیشون فسخ کرده، شک کرده این فسخ آیا نافذه و میتوند ملکیت رو بردارد یا نه؟ این میشد شک در رافع. شیخ استصحاب جاری کرد، میگد که این شک در رافعه و ما شک داریم آیا این فسخ نافذ است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت. پس ملاحظه میفرمایید که این اشکال بر شیخ اعظم وارد نمیشد و این مورد میشد از موارد شک در رافع و مانع، نه از موارد شک در مقتضی. درست شد؟ پس این بیان، بله، یک مبنای صحیح به شما دادیم که مراد از شیخ از مقتضی و مانع چیست. حالا که مطلب به اینجا رسید، آقای سعادت، تازه ما تعریف مقتضی و مانع را در کلام شیخ خدمت شما عرض کردیم تو این دو روز که شیخ میگه مقتضی یعنی چی؟ مانع یعنی چی؟ حالا که مرادش از مقتضی و مانع روشن شد، به چه دلیلی شیخ میگد استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشد اما در موارد شک در رافع و مانع استصحاب جاری میشود؟ تازه رسیدیم به دلیل شیخ که باید دلیلشو برای شما بگون. انشاءالله دلیلش جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.